تغییر رادیکال. بررسی تغییرات و تحولات ساختاری وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر حذف و احیای معاونت پرورشی، ارزیابی موقعیت آموزش پرورش در تحقق مأموریت‌ها و اهداف تعیین شده متناسب با اسناد بالادستی، اما سیاست‌های کلی، سند تحول بنیادین و قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش، چالش‌ها و موانعی که وزارت آموزش پرورش در اجرایی کردن سیاست‌ها و برنامه‌های خود با آنها مواجه است، انتظارات از آموزش پرورش و میزان همخوانی آن با واقعیت‌ها، جایگاه آموزش پرورش در سطوح کلان حاکمیتی و نوع نگاه دولت مردان به نهاد تعلیم و تربیت و راهکارها و رهنمودهای پیشنهادی برای بهبود شرایط و موقعیت آموزش پرورش کشور از محورهایی است که در این برنامه به آن خواهیم پرداخت.
یک نکته دیگه در مورد آموزش و پرورش، مسئله معاونت پرورشی است که بنده در دوره قبل و همچنین در این دوره، در دوره های قبل روی مسئله تکیه کردم، تاکید کردم باید جدی بگیرید این مسئله رو. و خب وزیر محترم با انگیزه و با نشاط و آماده به کار هستن، این کار رو باید جدی بگیرن. مسئله معاونت پرورشی در مدارس، در خود آموزش پرورش بسیار امر مهمی است. پرورش خیلی مهمه و راه‌های پرورش هم خب راه‌های علمی مهمی است.
معرفت پیشگام خلقت است و بیان معرف انسان. به نام آفریدگار هستی بخش، خالق اندیشه، آن همام بی همتا. با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. زیر رادیکال برنامه رادیویی نقد سیاست‌ها و فعالیت‌های نظام تعلیم و تربیت است که به تحلیل و بررسی وضعیت نظام تعلیم و تربیت کشور برای دستیابی به آموزش و پرورش مطلوب می‌پردازد، با هدف ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی مسائل، چالش‌ها و موانع موجود و بر سر راه وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته و نهادهای مرتبط بر مبنای جامع‌نگری در سیاست‌ها و برنامه‌های تعلیم و تربیت به منظور طرح و اشتراک دیدگاه‌ها و راهکارها برای راه‌حل‌یابی در برون رفت از شرایط مخاطره و بهبود و ارتقای برنامه‌ها و فرآیندها. اصول تربیتی و تغییرات و تحولات معاونت پرورشی با تاکید بر حذف و احیای معاونت پرورشی پرونده‌ای هستش که طی چند برنامه گذشته بدان پرداختیم. در این برنامه از زاویه دیگر موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم، روند تغییرات و تحولات معاونت پرورشی در ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش موضوع این برنامه ماست. در این برنامه من سید تقی کمالی افتخار این رو دارم که میزبان این استادان، مدیران و کارشناسان گرانقدر باشم. سرکار خانم دکتر فرشته حشمتیان، قائم مقام و معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای مهندس سید مهدی امینی، معاون اسبق امور پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا صادق‌زاده، مسئول کمیته مطالعات نظری سند تحول بنیادین آموزش پرورش و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. صدای ما رو از برنامه زیر رادیکال، شبکه رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. نظرات و پیشنهادهای خود رو با ما در میان بگذارید از طریق سامانه پیامکی 30035 و همچنین پیامگیر 2786-1035. با ما همراه باشید. ضمناً در دفتر جناب آقای دکتر صادق زاده هستیم. ضمن تشکر از ایشون و میزبانی که از برنامه زیر رادیکال دارند. خانم دکتر حشمتیان، شما با توجه به ساحت‌های تربیتی که ما داریم در نظام آموزش و پرورش خودمون، به طور کلی اهمیت پرورش رو بر مبنای نظام معرفتی انقلاب اسلامی چطوری تصویر می‌کنید و رشد و تحول انسانی در این نظام معرفتی چه تعریف و مختصاتی داره؟ و سیاست‌های تعلیم و تربیت ما چگونه تونسته در رویه‌های نهادی عینیت پیدا بکنه، یعنی اون دغدغه‌ها و تصاویری که وجود داره بتونه از لحاظ نهادی پیاده سازی بشه. دیدگاه شما در این زمینه چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما همکاران پرتلاش و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
بنده هم افتخار میکنم که از ابتدا مربی پرورشی بودم و با این نگاه به حوزه تربیتی حساسیت ویژه دارم. همونطور که همه شما بزرگواران میدونید، خانواده پایه تربیت، مدرسه و اجتماع تکمیل تربیته. بنابراین تربیت موضوعی نیست که مستقلن به عهده خانواده و یا جدای از خانواده به عهده مدرسه و معلم باشه. همه به نوعی در این امر مهم سهیم هستند که بتوانند از وضع موجود به وضع مطلوب برسن. وضع مطلوب ما همون نگاه معرفتی در بحث تربیت هست.
بله.
اگر ما در این مسیر، من با نگاه شخصی خودم که حساسیتی به موضوع تربیت و مسیر تربیت دارم، میتونم بگم در مجموعه تعلیم و تربیت ما پژوهش پایه است، آموزش مسیر و پرورش نتیجه است. بنابراین اگر ما از ابتدا مطالعات عمیقی در خصوص ضرورت تربیت با تأسی در زندگی اهل بیت علیه السلام داشته باشیم، به درستی مسیر آموزش رو میتونیم برنامه ریزی کنیم. اما مقدمه هر برنامه ریزی یک باور هست. اگر ما باور به امر مهم تربیت داشته باشیم و رشد و تعالی اجتماع هم برای ما بعض مطلوب باشه، بنابراین در مسیر مطالعات عمیق و کار پژوهشی باید برسیم به یک مسیر برنامه ریزی مناسب با توجه به شرایط دانش آموزان و شرایط محیطی. اگر قرار هست که ما در این مسیر آموزشی آنچه که داده های تربیتی هست ازش بهره برداری کنیم، این برنامه ریزی است که بهره خواهد رسید. و در این برنامه ریزی اگر میخواییم نتیجه تربیتی رو شاهد باشیم و به کمالات انسان برسیم، از این جمله هم نباید غافل باشیم که در فضا و محیط مدرسه اگر معلم محور هست، در محیط خانواده هم مادر یک محوریت خاصی رو داره.
بله.
لذا گفته میشه که رشد و تعالی اجتماع ریشه در خانواده و در خانواده نقطه محوری به عهده مادر هست. به هر حال کلام ارزشمند نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه که فرمودن فرزند در دامن مادر، جوار پدر، زیر نظر مربی خوب تربیت میشه. ما از این مثلث باید غافل نباشیم. اگر قرار هست که غفلتی نداشته باشیم، پس سهم خودمون رو در این تکلیف باید پیدا کنیم. این تکلیف، تکلیف اداری نیست، بلکه تکلیف الهیه. اگر ما به عنوان یک شغل به این موضوع تربیت نگاه کنیم، مقطعی اثرش هم پایدار نخواهد بود. دغدغه امروز ما این هست که از حالت معیشتی خارج بشه معلم یا مربی، و این امر مهم رو با نگاه الهی و معرفت شناختی پیش ببره. ما به هر حال سیاست ها رو کم نداریم، برنامه ریزی هم کم نداریم، اما بازنگری ما ضعیفه. در این بازنگری و ارزیابی کار تربیتی لازم هست که یک مسیر جدیدی رو انتخاب کنیم. ببینیم چرا، چه نسخه هایی رو دادیم که اثر نداشته. امروز دغدغه خانواده های ما چیه؟ چرا حتی در بعضی از خانواده های مذهبی هم رضایت کامل از اقدامات تربیتی فرزندان دیده نمیشه؟ حالا چه برسه به نگاه عام و مجموعی فرزندان از همه خانواده ها. اگر ما خانواده ها رو در دستبندی های خودمون یک تدبیر جدی داشته باشیم، خانواده ها یا خدای نکرده متلاشی هن که فرزند از خانواده متلاشیه، یا خانواده متزلزل بوده یا متعادله یا خیلی متعالیه که افتخار میکنیم انشاءالله همه خانواده ها در سطح متعالی قرار بگیرن. اما چون اشاره فرمودید به سیاست های ما دست کیاست؟ به هر حال چه کسایی میخوان برنامه ریزی کنن؟ ما اسناد بالادستی رو داریم، سند تحول بنیادین آموز پرورش رو داریم، مهمتر از این فرمایشات حضرت آقا رو داریم که تأکید بر نقش معلم و توجه به فرزندان رو داره در مدرسه. اما در شرایطی که ما میخواییم یک انسی رو بین مسجد و محله و خانواده و مدرسه ایجاد کنیم، نقطه اشتراکشون رو باید پیدا کنیم، اصول مد نظر باشه. چون ما همیشه معتقدیم اگر اصول رو بچه ها نشناسن در فرو هم نمیتونن به نتیجه مطلوبی برسن.
بله.
بر همین اساس اعتقادم این هست که در اون مثلث اولی که عرض کردم، پژوهش، آموزش و پرورش،
بله،
هم آسیب شناسی لازم هست، هم موانع رو باید برطرف کنیم و بعد هم با به هر حال خرد جمعی به راهکارهای مناسبی برسیم.
بله.
اگر راهکارها مطلوب باشه خیلی راحت ما از موانع میتونیم عبور کنیم. بنابراین اینجا تکلیف رو باید بشناسیم و وقتی که تکلیف رو شناختیم تصمیمات مناسبی میتونیم بگیریم در بازنگری برنامه ها و اقدامات مؤثر و ماندگار.
بله، سپاسگزارم. به طور کلی خب سرکارالی اشاره فرمودی به نکات قابل توجهی. البته خب اینها میتونه هم در واقع مهمانان دیگر برنامه نقد خودشون رو داشته باشن، حالا به تفکیکی حالا شما داشتید. اما من در ادامه بحث از جناب آقای امینی تقاضا دارم بفرمایید که شما امینی با توجه به اینکه ما پرورش رو در واقع در ساحت تربیت انسانی مهم قلمداد می‌کنیم و سیاست‌های کلی ما در واقع اسناد بالادستی که خانم دکتر اشاره فرمودن و به ویژه سند تحول بنیادین و موارد از جمله قوانین و مقررات موضوعی که مورد مصوبه به مجلس شورای اسلامی است و همچنین تاکیدات و مقرراتی که شورای عالی آموزش پرورش داره، به نحوی به این مباحث اشاره می‌کنند. اما ما طی دوران گذشته شاهد تغییر تحولات متعددی در عرصه نظام تعلیم و تربیت کشور بودیم که در واقع به صورت عینی وزارت آموزش پرورش بار مسئولیت اون رو عهده‌دار هست و اون هم در واقع نگاهی هستش که ما در تعریف مأموریت هامون و وظایفی که حالا محول میکنیم به معاونت ها تا بتونن اون عهده‌دار بشن، معاونت ابتدایی داریم، معاونت آموزش متوسطه داریم، در کنارش معاونت پرورشی هم داریم. این معاونت پرورشی طی دوره‌های مختلف دستخوش تغییر شده، نگاه‌های مختلفی هم وجود داره که این معاونت رو بعضی از در واقع سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی زائد میدونن، برخی اعتقاد دارن که باید در واقع تلفیق بشه با موارد دیگه مانند آموزش و خب رویکردها متکثر، متنوع و برخی همگون و برخی ناهمگون هستش. شما وضعیت در واقع تغییر و تحولات ساختاری وزارت آموزش و پرورش رو طی دورانی که سپری شده چطوری تحلیل میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستیم که این بحثی که امروز مطرح میشه زمینه کارهای آینده هم بشود، مقطعی کار دنبال نشه تا به نتیجه مطلوب برسیم. واقعیت مطلب این هستش که اون چی که به عنوان تعلیم و تربیت مطرح حالا در نظامنامه آموزش و پرورش و مجموعش هم در سند تحول شکل گرفته، واقعیت اینه که موضوع تربیت رو اگر ما فقط به یه عنوان کلیشه‌ای نگاهش بکنیم یه وضعیتیه، ولی اینکه در سند هم خوب بهش نگاه کرده باشیم، اما اگر نتونسته باشیم کسانی که متولی این کار رو داشته باشیم و این که متولی هست بهش مأموریت بدیم، آموزش بدیم، مأموریت بدیم که این بخش تحولی موضوع ساحت‌های تربیتی رو عملیاتی نکنه، طبیعی است که کار مختل میشه. واقعیت این هستش که ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که میگیم شهید رجایی و شهید باهنر، واقعا تو جامعه بعد از انقلاب اسلامی شهید رجایی و شهید بانر وقتی تو فرهنگیان و جامعه تعلیم و تربیت و آموزش پرورش همیشه همه فرهنگیان ازشون یک خاطر خوب دارن، آیا به خاطر این بود که مثلا حقوق معلم‌ها رو اون سال کم و زیاد کردن؟
بله.
آیا به خاطر این بود که مثلا یه بخشنامه 200 که حالا ما درگیرش بودیم تو حوزه ستادی من مربی با من معلم میمدن الی آخر اون بود یا نه؟ اون چی که شهید رجایی و شهید بانر رو در تعلیم و تربیت و آموزش پرورش بعد از انقلاب همیشه شاخص کرد، یه عنوان بود به نام احیای مربی امور تربیتی، یعنی یک جریانی باشه که نگران و مسئولیت کار تربیتی در مدرسه کنار معلم بشه.
منظورتون هست
بله بعد انقلاب دیگه من واقعیت اینه. خب این شما اگر مثلا تو جامعه آموزش پرورش می‌بینید که فرهنگی ها همیشه الگوش شهید رجایی و شهید بانر، من که خودم افتخار داشتم که به عنوان مربی امور تربیتی توی هنرستانی که اون موقع سال 58 1200 دانش هنرجو داشت، تو آموزش پرورش هنرستان ها دانش آموزان اصطلاح هنرجو دارن، خب ورود پیدا کردیم به عنوان مربی امور تربیتی و از طرفی هم بعدن طی سالهای بعد که بچه‌هامون حضور پیدا کردن در عرصه حالا آموزش پرورش دانش آموز شدن، یه الگوهایی رو همیشه تو ذهنمون بود که جایگاه مربی امور تربیتی اگر درست دیده بشه هم میتونه به معلم کمک بکنه و هم معلم میتونه به مربی کمک بکنه. بله. برای تربیت دانش آموز.
بله.
خب این اتفاق رو به عنوان یه الگو تو جامعه وجود داشت در سالهای اولیه مثلا 59 60 60 که بازم موجود به جنگ و اینها هم اتفاق افتاد. خب خیلی بحثای حالا عملیاتی داشت، چون ما در اون زمان برای مربی امور تربیتیمون شرح وظایف، چون من خودم مربی بودم، شرح وظایفی که حالا تو هنرستان چگونه رفتار بکنم نبود، یا تو مدرسه دختران برای مربیان خانم ها این اتفاق نبود، همه به شرایطی که روحیای انقلابی معمولا مربیان امور تربیتی از بچهای دوره اول انقلاب که درگیر با پیدایش انقلاب و بعدم پیروزی انقلاب شد، همه از اون مجموع وارد شدن به عنوان مربی امور تربیتی، خب به حسب اون چه که اعتقاد داشتن فعالیت میکردن، اما این میزان نداشت، این در واقع یک مجموعه ای که عامل بشه برای هدایت و برای ارزیابی وجود نداشت. خب بعدم علتش این شد که بعضی ما توی حوزه تربیتی و به عنوان مربی امور تربیتی بعضی با مشکلاتی مواجه شدیم که هی به جای اینکه بیام اون مشکلات رو رفع بکنیم هی اومدیم وظیفه مربی رو در مدرسه کمش کردیم، در حدی شد که مربی شد به عنوان یه فردی که مثلا موقع اذان نماز پخش بکنه و بعدم حالا کمک بکنه تو مدرسه پوستری باشه، راهپیمایی باشه، چه باشه. آقا قضیه تربیت این نبود، قرار نبود این باشه.
خب
از این ور ما یه سری الگوی مدرسه خوب داشتیم قبل انقلاب شکل گرفته بودن و خب ما حالا تو بچه‌هامون هم تو مدرسه نگاه می‌کردیم، یه الگوی خوب رو ما اونجا مساق کردیم که یک نفر که اون موقع به اسمش مربی دوره بود.
بله.
اگر این مربی دوره این وظیفه مربی امور تربیتی بیاد در آموزش پرورش این جایگاه رو پیدا بکنه که به عنوان مربی دوره کنار معلم باشه، نگران ارتباط دانش آموز با معلم، ارتباط دانش آموز با خانواده و این ارتباط بتونه تنگاتنگ برقرار بکنه، اون وقت شما میدید که مربی امور تربیتی آدم ببخشید من اصطلاح بدی میخوام نمیخوام به کار ببرم، یه مربی اون سر اینکه حالا کلاس خالی تو برو تو اونجا نبود.
جناب
این اتفاق افتاد.
یک سوالی که اینجا وجود داره من به نظر میرسه اینو شما بفرمایید کمک میکنه به روشن شدن بس، آیا وقتی ما امور تربیتی رو راه اندازی کردیم تعریف مشخص و مدونی براش داشتیم؟ یعنی سیاست‌های پایه نگاشته شد، پروتکل‌هایی که تعریف بکنه دقیقاً وظیفه یک مربی تربیتی چه است، نه اینکه ما بخوایم در واقع یه امور تربیتی رو راه اندازی بکنیم بعد تحت یه سری مسائل حاشیه‌ای و روند آزمون و خطا قرار بگیریم و اینکه حالا ببینیم که مربی تربیتی ما بهش بها داده میشه یا نمیشه و این نگرانی ها به وجود بیاد که اساسا تربیت رو ما به عنوان متن در نظر نگرفتیم. آیا چنین مبانی نظری و در واقع تفکری که کمک بکنه مربی جایگاهش مشخص باشه در نظام تعلیم و تربیت در ابتدا وجود داشته یا نداشته که این حوادثی که شما میفرمایید وقوع پیدا کرده؟
بله ببینید، من باز میگردم به نگاهی که شهید رجب شهید به هنر داشته. شهید رجب شهید به هنر تو مدرسه قبل از انقلاب که مؤسسش بودن و حالا این ارتباط بود، مشخص بود کدوم مدرسه بودن و اونجا این جایگاه، یعنی به عنوان مدرسه رفاه، مدرسه علوی، اینا مدرسین اونجا و بنیانگذاران عزیزان بودند و اون نگاه رو در تعریف مربی امور تربیتی قرار بود به وجود بیاد.
شما در واقع رویه های این دو شهید بزرگوار رو مبنا در نظر گرفتید؟
مبنا قرار و این شهید
چیز مکتوبی هم بوده در واقع بتونه در واقع اشتراک نظر به وجود بیاره.
به اینجا برسم که در اون مقطع این مدرسه که نام بردم، خب شهید رجب و شهید بانر جز مؤسسین و مدرسینش بودن. حالا اگه زندان آزاد می‌شدن می‌اومدن تو مدرسه درس می‌دادن، یا همیشه یک جریانی به عنوان یکی مربی دوره بود که بعدن بچه خود منم که توی مدرسه درس خوندن میدیدم که اولا بین مربی دوره با معلم ها اختلافی نبود.
بله.
ولی اون مربی دوره که اسمش حالا مربی امور تربیتی بعدن شکل عملیاتی گرفت، این مربی امور تربیتی یا این مربی دوره نگران بود اگه بچه من تو کلاس بد رفتاری داشت، حالا یا موفق بود یا مشکل پیدا میکرد، من صدا میکرد یا میامد پیش من میگفت بچه شما این مشکل داره، این ارتباطات و ارتباطات برقرار میشد و من کمک میکرد. وقت من نگرانی من به عنوان یه فرد یه عنوان والدین این بود که خدا رو شکر اقلا یک نفر تو مدرسه هست که دارن فیزیک میدن، آموزش میدن، شیمی آموزش میدن، ریاضی آموزش میدن، درسی مختلفی که حالا وجود داره، ولی یه نفر نگران موضوع تربیت در ممکنه دوستانی حالا در بحث آیندم با این نظریه مخالف باشن، من احترام برشون قائل هستم، ولی واقعیت مطلب اینه که این دوتا نظریه وجود داره.
آیا این نبودی که اون معلمی که در واقع وظیفه مثلا تدریس درس ریاضی، فیزیک، حالا علوم، شیمی یا هر مورد دیگه داشته، در واقع در ایفای نقش خودش به عنوان یک معلم نقص داشته که شما میفرمایید تربیت در اینجا مقفول واقع میشه؟
نه من اصلا اینو نمیگم، من میگم اتفاقا معلم خوب،
بله،
اون معلم یا در هر مقطعی هر تخصصی که در ماموریت آموزشی داره،
بله،
اینه که رسالت و کارهای تربیتی رو هم آموزش بده. حضرت آقا در، بله، سخنرانی که در جمع فرنگیان در سال به نظرم 84-3 در شیراز داشتند و وجود داره مطلبشون، فرمود بودن بله اگه یه معلم ریاضی و فیزیک باشن که موضوع تربیت توجه بکنن این خیلی خوب است،
بله،
اما باید یه جریانی نگران موضوع تربیت در مدرسه باشه که بعدن موضوع قانون احیای مانع پرورشی شکل گرفت. من میخوام بگم که در اون مرمند میگم الگویی که من تو ذهنم بود و چون خودم مربی بودم و نداشتیم اون میزان ها رو، بعدم توی مدرسه ای که من یه مربی بودم با 1100 نفر هنرجو دبیرستانی، خب طبیعی بود که اصلا من فقط میرسیدم یه سری کارهای رفرمون انجام، اما اون رابطه‌ام با دانش آموزه و رابطه‌ام با اونی که میتونستم موفق بشم باش تر تماس باشم با والدینش و با معلمش خیلی کارساز بود،
بله،
اثر گذاشته بود. خب بعدش هم دوره جنگ شد و بعدش هم موضوع جنگ بود و بعد دیگه درگیر مسئله جنگ شدیم تا رسید به موقعی که خود ما در یه مقطعی متولی بحث در واقع مانع پرورشی شدیم که حالا اون یه بحث جانبی. من میخوام بگم،
بله،
فرمای شما رو، بله، تصدیق میکنم که هیچ وقت من نمیگم معلم از موضوع تربیتی خارج بشه، بگی من فقط معلم تاریخ هستم کار به هیچ ندارم، نه موفق نخواهیم بود.
خب نکات قابل توجهی هم جناب خانم دکتر حشمتیان هم جناب امینی مطرح شد. من در ادامه بس از جناب آقای دکتر صادق‌زاده دعوت میکنم که نگاهشون رو نسبت به سازوکارهای پیشبرد اهداف اساسی نظام تعلیم و تربیت که وجود داره و معمولا عمده دغدغه هایی که نظام داشته، در خصوصا در دهه 60 ما قانون آموزش پرورش رو هم داشتیم در اونجا تصریح شده، اما خب طی دوران مختلف تغییر تحولاتی هم وجود داشت. انتظار داریم که رویه های اجرایی و عملیاتی شده پاسخگوی اون انتظارات تعریف شده باشند. شما دیدگاهتون در خصوص در واقع به منصه ظهور و عمل نشستن تمامی اون اهداف و دغدغه هایی که انقلاب اسلامی داشته و به صورت ویژه‌ام در قوانین بروز و ظهور پیدا کرده چه هست؟ آیا با این شیوهی که نظام تعلیم و تربیت ما از لحاظ ساختاری و سازوکارها تعریف کرده، حالا در قالب نگاشت‌های در واقع نهادی و قوانین و مقررات و همچنین تعریف ساختارهای مشخصی که اینم دستخوش تغییر تحولات شده، آیا عملیاتی شدن اینها رو به این شیوه و سیاق شما مطلوب میدونید و تحلیلتون در این خصوص چه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان حاضر در این گفتگو و مخصوصا مخاطبان برنامه رادیو گفتگو که به نام یک برنامه انتقادی داره وضعیت نظام تربیتی ما رو مورد تأمل قرار میده. بله. و متشکرم از این فرصتی که داده شده است.
ممنون از شما.
من فکر میکنم که ما دو سه تا موضوع رو باید هم جدا کنیم. اولا این که در دوره‌ای که ما در آغاز انقلاب بودیم یک سری فعالیت‌هایی رو در شرایط خاص انقلاب ما به عنوان ضرورت احساس کردیم باید انجام شود و کارهای بسیار شایسته و ارزنده‌ای بوده که در اون جای خودش متناسب با موقعیت صورت گرفته و قدردان اون زحمات باید باشیم. هیچ موقع اگر ما نقد میکنیم نباید نقد به معنای بی توجهی یا کم ارزش گذاشتن به کارهای خالصانه و خوبی باشه که در زمان خودش با اون شرایط و امکانات و محدودیت‌ها اتفاق افتاده است. اینو ما باید به عنوان اصل برای خودمون داشته باشیم که به تعبیری نقد یا اشکال یا تحول به معنای بی ارزش کردن کارهای قبلی نیست، بلکه نظام تربیتی به عنوان یک حرکت همواره رو به جلو و به سمت جلو حرکت کردن نیازمند است که تأمل کنه و کار خودش رو مورد بررسی مجدد قرار بده، چون میدونیم ما هیچ کدوم معصوم نیستیم و خطاهای امکان داره، ولو اینکه خطاهای ناخواسته باشه به خاطر معلومات کم داشتن ما، تجربه نداشتن ما و امثال این باشه، میکنم کاری بکنیم. حتما خداوند با لطف خودش به عمل ما نگاه میکنه و پذیرای به اصطلاح معذورات و عذرهای ما هم خواهد بود. اما این که ما بگیم یه کاری رو مثلا 10 سال پیش انجام دادیم این کار عالیه، حرفش هم نزنید. اگر ما بخوایم حرف بزنیم و بخوایم دست بزنیم این یه تحول نمیشود. ما اون چیزی که من به عنوان مسئول کمیته مطالعات نظری طرح تحول بنیادی عرض میکنم، یکی از آسیب‌هایی که بعد از انقلاب به دلایل مختلف، و من نمیگم به دلیل اینکه کسی قصدی داشته، اما کم کم در طول 30 سال گذشته 40 سال گذشته پیش اومد، یک نگاه تفکیک‌گرا بود که بین تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، یک جدایی ساختاری رو در نظر می گرفت. این جدایی ساختاری که مثلا با این تعبیری که ما یه بخشی کسی داریم، کسانی داریم که امور تربیتی هن، مربی تربیتی هن، یه دار معلم هن. و حالا در وزارت آموزش و پرورش هم که این واژه آموزش و پرورش، این هم همین رو نشون میده. در آرم وزارت خونه یوزکی هم و یعلم هم و یعلم الکتاب و الحکمه، که به تعبیر اصلا نظام تعلیم و تربیت اینطوری اصلا عبارتی هم که الان ما همه به کار میبریم، میگیم تعلیم و تربیت. این نگاه به لحاظ نظری با یه مسئله روبرو میشه که اون هم این است که ما مجبور میشیم جریان تربیت رو به دو بخشی که با هم ارتباط ندارن و با یه و و با یک الزام میگیم اینا هماهنگ باشند، به اصطلاح تقسیم کنیم. این با مبناش ما احساس کردیم در وقتی که داشتیم بحث‌های نظری رو بر اساس در این دولت اسلامی پیگیری می‌کردیم. بنده به عنوان کسی که از سال 76 در وزارتخونه در حوزه ستادی مسئولیت گرفتم و مرکز مطالعات تربیت اسلامی رو در قم راه اندازی کردم برای اینکه از توانمندی های حوزه استفاده کنم، و حضرت آیت الله عرافی اون موقع به ما هم فرمودن که استاد ما بودن، فرمودن که این کارو بپذیر که قم در اختیار وزارت خونه باشه، مخصوصا در حوزه معاونت پرورشی. من این کارو قبول کردم و سالها حضور داشتم، عرض میکنم.
بله.
آنچه که به عنوان آسیب دیدیم که یه دوره‌ای رفتن به سمت طرح تلفیق آموزش و پرورش یا